Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve hayrus salatu vesselam ala hayri halqi habibi ilahil alem ebel kasimi Muhammed ve ala alihi alillah ve la'nud daim على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 16 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن در خدمت بزرگواران هستیم. در ترجمه انصار رسیدیم به صفحه 31. عنوان اینه که در زندگی زمینی صفت اثر دال بر صفت مؤثر می باشد. خب در جلسات گذشته برهان نظم و برهان هدفمندی مورد ارزیابی قرار گرفتش و خب این براهین مختلفی رو ازش استخراج کردن، مثلا برهان قانون مداری، برهان هدف، برهان حکمت، برهان نیاز به ناظم و تغییرهای مختلفی. خب اینو غیر از این کتاب از جای دیگه ما توضیح دادیم. حالا بحث زندگی زمینیه در این کره خاکی، میفرماین این صفت اثر یعنی صفت مخلوقات زمینی دلالت بر صفت مؤثر میکنه. یعنی وقتی شما یک اثر علمی رو در زمین مشاهده کردی، یک اثر منظمی رو در زمین مشاهده کردی، دلالت بر این که اون کسی که این اثر رو خلق کرده اون دارای اون نظم دهنده به اونه و اون عالم داناست و اینو که تحقق داده قادره این مسائل استفاده میشه و خب بعد علم و قدرت هم استفاده میشه که اون دارای حیاته. می نویسم بیشک مجموعه ای از قوانین فیزیکی جهان هستی بر زمین و آنچه در روی زمین است نیز حاکم هستند و از همین رو شایسته است که این قضیه نیز به عنوان دلیل و استدلال مطرح شود. قوانین دلیل به وجود آمدن این نظام نتیجه بخش هستند و طبیعتی که دست به انتخاب میزند چیزی جز نتیجه همان قوانین نیست. یه قانون حاکم نسبت به کره خاکی هستش که موجودات بر اساس همون قوانین هستن که میتوانن به سمت طبیعت و حیات خودشون پیش برن. مثلا شما ببینید که این قانون به نحویه که باید دانه گندم رو بکاری که گندم سبز بشه. وقتی دانه ذرت رو بکاری گندم سبز نمیشه، جو سبز نمیشه. پس یه قانونی هستش، اینطوری نیستش که هرچی بکاری هرچی به طورت گتره‌ای مثلا بخواد سبز بشه. یا بالاخره وقتی که یک حیوانی بخواد یه بچه‌ای رو به دنیا بیاره، به تعبیری باید توالد و تناسلی صورت گرفته باشه که در حال این چرخه بتونه ادامه پیدا بکنه و در مورد انسان هم چنینه. بعد می نویسن که به این ترتیب این طبیعت مبتنی بر قوانینی قطعیه و قانونمند می باشد و نمیتوان آن را تصادفی و بیقانون به شما را آورد. این که بگه حالا مثلا ما گندم رو کاشتیم تصادفی گندم شد، نه، همیشه هر وقت گندم رو بکاری گندم میشه، اونم در شرایط خاصی در یک زمینی که قانونش یه که آمادگی پرورش اون گندم رو داشته باشه، آب مثلا در ارتباط با این گندم باشه، نور خورشید در ارتباط با این گندم باشه. یعنی از میگه یک ضوابط و قوانین خاصی باید اینها در کنار هم دیگه به عنوان علل ناقصه قرار بگیره که تحقق علت تامه انجام بگیره. و اینو حالا یک جمعی بگن اینها بی قانونه، اینها تصادفی به وجود اومده، چه حیات در زمین چه تداوم حیاتو، خب هیچ عاقل این چنین چیزی رو نمیگه. در نتیجه انتخاب اشکال مناسب یا مناسبتر توسط طبیعت قانونمند یا مبتنی بر قوانین میباشد. خب این که میبینی که این شرایط باید مناسب باشه یا مناسبتر باشه که تداوم طبیعت در خصوص اون باشه، خب این لازمه این که قانونی باید باشه که چنین باشه. مادامی که قوانین فیزیکی که حداقل برای ما آشکارن و به اندازه قابل توجه در سطح اتمی و غیر اتمی وجود دارن و زندگی بر پایه این سطح استوار است و زندگی بر روی زمین را شکل می دهد، قانونگذاری نیز وجود دارد و این همان چیزی است که به آن که به دنبال آن هستیم. قوانینی حاکم هستش، قوانین فیزیکی، به تعبیری حتی قوانین شیمیایی، جهات مختلف قوانینی که کشف شده در این نظام طبیعت، خب اینها دلالت بر یک قانونگذاره، اونم یک قانونگذاری که عالمه و اینایی که تحقق داده دلیل بر قدرتش هم هست، قادرم هست. چون گاهی اوقات یک نفر هستش، مثلا فرض بکنید که من طرح یک نیروگاه در ذهنم دارم، علمشم دارم، خب یک نیروگاه رو کامل میتونم بسازم، اما قدرت بر ساختش رو ندارم. من عالم هستم، عالمم که یک نیروگاه بسازم به تعبیری، اما قدرتش رو ندارم، امکاناتش رو ندارم. من عالمم، حیاتم دارم، ولی قادر نیستم. اما همین که من یه نیروگاهی رو ساختم، خب اولا دلالت بر این میکنه که این نیروگاه یک اثر علمی هستش، پس من عالمم و اینکه تونستم اینو بسازم قادرم. در این نظام آفرینش در کره خاکی موجوداتو که نگاه میکنیم، وقتی که تأمل میکنیم میبینیم اینها همه اثرات علمی است، پس مؤثر اونها علمی است و اینها تحقق پیدا کرده، پس اون قدرت بر خلق این اثرات علمی رو داشته. بعد می نویسن که این موضوع کاملا بدیهی است، بنابراین در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم و در جای دیگر به تشریح آن خواهیم پرداخت. در ادامه به سراغ سه موضوع دیگر که به طور خاص به زندگی زمینی مرتبط است می رویم. یکی نقشه ژنتیکی، ژنوم، قانون تکامل یا ارتقا به وسیله انتخاب طبیعی، هدف از تکامل یا ارتقا به وسیله انتخاب طبیعی. بالاخره یه سیستمی که بخواد برای تحقق یک شیء باشه یک نقشه‌ای میخوادش، یک اثر علمی میخواد تحقق پیدا بکنه، خب یک نقشه‌ای میخواد، یک طرح علمی میخواد. و اینکه یک قانونی هم باید برای اینکه این پروسه به نتیجه برسه باشه که این اثر علمی بتونه خارجیت پیدا بکنه. و خب این قانون هست، نقشه هم هست، اینها، این قانون و این نقشه هدفی هم باید به دنبال داشته باشن، یعنی بخواد به یک هدفی برسه، به یک غایت و مقصدی باید برسه. لذا می‌نویسن نقشه ژنتیکی، قانون تکامل یا ارتقا به وسیله انتخاب طبیعی، اون جهش ژن‌هایی که مطرح کردم که قبلا هم توضیح دادیم، یا حتی بحث فرگشتی که مطرح کردیم، چه قائل به بحث فرگشت باشیم و نباشیم، بالاخره برای اینکه این انعقاد نطفه‌ای صورت گرفته و خب طرح و نقشه‌ای در ارتباط با دی ان ای، این دی ان ای بخواد در یک شرایط مناسب و قانونی باید حاکم باشه که در رحم مادر رشد بکنه و هدفی رو باید به دنبال داشته باشه. تمام اینها رو در هر موجودی میشه در نظر گرفت. تا بینیسیم صفحه 32. می نویسن در اینجا خدا ناباوران اشکالی بدین شر مطرح میکنن. حالا تا اینجا که خب مطالب قبلی بوده، چیز جدید نبود. جلسه قبل ما یه سری شبهاتی رو مطرح کردیم، گفتیم شما میگین این کره خاکی منظمه، یه مجموعه منظمه. خب ما میبینیم یه زلزله ای میشه و قسمتی از زمین از بین میره، خراب میشه، مردمانی کشته میشن، سیلی میادش، جمعی خفه میشن، خونه هاشون تخریب میشه، یک ویروسی به اسم کرونا میادش که جمعیت انبوهی رو از بین میبره. بعد شما میگه خب این کره شما کره منظمیه، چی کره منظمیه که چی نظمی خوابیده که میاد یه ویروسی بر علیه خود مردم مبارزه میکنه اینا رو از بین میبره، چی نظمیه؟ یا زلزله یه زمین لرزه اتفاق میفته و خانه هاشون خراب میشه، یا مثلا فرض بکنی سنگی یا شهاب سنگی از آسمون میخوره به یک قسمت از کره زمین منفجر میشه، آتش فشان صورت میگیره، گدازه ها میادش اون شهر رو زیر خودش، زیر این گدازه ها میسوزاند و غرق میکنه، به تعبیری غرق در این گدازه های آتش میشه. و نیز ما میبینیم که مثلا این چه مجموعه منظمی هستش که میبینی یه بچه معلول به دنیا میاد. خب اگه نظم باشه این نیاز داره که پا داشته باشه، پاش استفاده بکنه، خب این معلول به دنیا میاد. یه بچه کور به دنیا میاد، یه بچه مجنون به دنیا میاد، یه چه نحوی میشه. ایشان وارد این شبهات میشن، می نویسن خب حالا خدا ناباوران اشکالاتی رو مطرح میکنن نسبت به این برهان نظم و ناظم و عالم و قادر و فلان. میگن وقوع زلزله ها در زمین و برخورد بعضی سنگ ها یا شهاب سنگ ها به زمین در زمان های گذشته همگی نشان میدهد که آنچه وجود دارد یک نظام منظم نیست بلکه تصادفی است. همچنان که شما نگاه میکنی که در اون مواردی که بی نظمی هسته شد اونجا نمیتونی بگی نظمه، حالا بعضی ها با طبع سازگار اومده میگی منظمه، بعضی ها با طبع سازگار نیومده خب بگی نامنظمه. اگر چنانچه این عالم رو یک خدا خلق کرده یا خیر، میگیم یک خدا خلق کرده، میگه چطور اون جایی که بی نظمی بوده شو به خدا نسبت نمیدی، از اونها شما نمیخوای استفاده بکنی که خدا ناظم عالم قادر حی. خب این مجموعه هایی هستش که اینها بی نظمی به کار رفته، آیا از زلزله میخوای بگی خدا هست؟ آیا از بی نظمی ها میخوای بگی خدا هست؟ چجوری میخوای بگی خدا هست؟ شما اون چیزهایی که میبینی که به طبع سازگاره میگی بله اونجا اینا رو خدای ناظم و قادر و عالم اینها رو به وجود آورده، اما مجموعه هایی که بی نظمی وجود میاد اینها رو حرفی نمیزنی. میگه پس همینطور که شما نمیخوای این ظلم هایی که این شرور طبیعی رو به خدا نسبت بدی، خب پس اون مجموعه های منظم هم به خدا نسبت نده. چی شده؟ تصادفی شده. مثل اینونه یه مش ریگی که دست شما اینها رو میپاشی روی یک صفحهی روی یک تختی، بعضی ها به یک شکلهای منظمی کنار هم درمیان، بعضی ها اونو بیدر و پیکر دوتا او برفته دسته تایی برفته دسته نیش مجموعی نیستش. گاهی اوقات نگاه میکنه آسمونی که ابری رو نگاه میکنه میگه مثل صورت آدم میمونه، بعد وقتا میگه چی؟ این ابر سینوسه مثلا، نه اصلا هیچ چیزی نداره. خب اینها چیکار میخوام بکنیم؟ اون جایی که هستش میگه بله اینم همینطوریه. پس اینها تصادفه. بعد می نویسن این سخن در حقیقت فقط مانند اشکال گرفتن شخص نادان نسبت به چیزی است که نمی داند. خب میگه این اشکالاتی که شما داری، شما میگی زلزله چیه؟ شره. سیل چیه؟ شره. وبا چیه؟ شره. طاعون چیه؟ شره. کرونا چیه؟ شر. خب اینها هم نامنظم میدونه دیگه، شر رو دیگه نامنظم میدونه. میگه تو که اینها رو نامنظم میدونی و شر میدونی به خاطر جهلی که نسبت به اون علل و عوامل داری، اینها حتی لازم اتفاق، ولی تو نمیدونی، چون نمیدونی اینها رو شر میپنداری. اگر نه اینها جز همون سیکل منظمیه که در کره خاکی مطرح میشه. خب بعد مینویسن چون وجود نظام فراگیر مولد و ثبوت آن و ثبوت هدفمند بودن آن هیچ منافاتی با وجود حوادثی که ظاهراً با نظام فراگیر هماهنگ نیست ندارد. حالا میگم برای تبیین بیشتر مسئله مثالی میزنم، میگه اگه مواردی رو به نظر تو بی‌نظم بوده، اصل مجموعه که منظمه، این منافاتی نداره. میفهمن اگر باغ منظمی با درختان منظم و با نهایت دقت و تنظیم از جهت انواع و فاصله بینشان وجود داشته باشه، بله این درخت ها میبینی هر کدوم فاصله هاش در فاصله 2 متری جوری هرس کردن، اینها شبیه هم هستن، گلکاری ها به یک ترتیبی هستش، تا به یک باقی در وسط همین باغ تکه زمینی ببینیم که درختانش کنده شده و خاکش شسته شده باشن. آیا این حادثه و جهل ما به شایستگی هایش اجازه میدهد که حکم کنیم که این باغ یک جنگل یا یک باغ نامنظمه؟ با وجود این همه نظمی که میبینیم که از هر جهت این قطعه زمین خراب را در بر گرفته، میبینیم همه چیز سر جای خودش. حالا فرض کنیم در سال چند بار میبینیم در یک کشور زلزله میاد، آیا تو کل مجموعه منظم رو میتونی زیر سوال ببری؟ همه بر اساس سلامتی دارن حرکت میکنن، حالا یه ویروسی هم میادش، میتونی کل اون صحتی که برای یک بدن چه علل و عواملی باید دست به دست هم دیگه بدن که این صحت و سلامت باشه و به طور مستمرم هم همینه، حالا یه مرضی اومد میتونی بگی که اونها قبل یا منظم نبوده؟ مثل یک باقی که همه چیش مرتبه، یه قسمتش به نحوی هستش، حالا باید ببینیم قسمتش چی بوده دلیلش. واقعیت این است که ما در قله واقعیت این است که ما در قله پوچی خواهیم بود. اگر حکم کنیم که این باغ یک جنگل است، به این دلیل که ما در وسطش تکه زمین خراب دیدیم، با اینکه نمیدانیم سبب آن چیست و شاید علتش ایجاد یک خانه برای سکونت در وسط باغ یا ایجاد یک استخر برای پرورش ماهی یا گاوداری یا چراگاه روباز یا ده ها علت محتمل دیگر باشد. اونجا را چیزی نکاشتن، صاف کردن که بعدا اونجا یک گاوداری مثلا بذاره، یک مقداری بذاره، یک پرورش ماهی بذاره، یک کلبهی بسازه مثلا چند سال بعد. همین مسئله بر اتفاقاتی که میگوین ناقض دلیل نظم در زمین و عالم آفرینش است منطبق می شود، یعنی از آنجا که نظاممندی عالم روشن است و با ادله ثابت شده است، با اتفاقات جزئی که علتش را به شکل کامل نمی دانیم نقض نمی شود. و چه بسا اگر علت این حوادث را می دانستیم می گفتیم که این نهایت نظم و حکمته. جهلی بزرگتر از این نیست که وجودی که عمرش در بهترین حالت از 100 نمی گذرد، مثل انسان، درباره اتفاقی که اثرش بعد از او تا هزاران یا صدها هزار یا حتی چندین میلیون سال ادامه دارد حکم صادر کند. آیا این تماما مثل این نیست که یک موش کور زیرزمینی که همه عمرش را در سوراخی زیر زمین می‌گذراند درباره کسانی که پایه‌های آسمان خراش را در زمین حفر می‌کنند حکم کند که کارشان ویرانگری و پوچی است و نیروی غیر منظم و بدون عقل می باشد، به این دلیل که به عنوان مثال حفاریانان باعث از بین رفتن حفره او شده است. اون حفاری میکنن، بالاخره این لونه موشکور خراب میشه. این موشکور نگاه میکنه که خیلی کار بدی کردی، کار نامنظمی کردی، اما در مقابل حفاری که هدف والاتری رو به دنبال داره. یادمه تاریخچه‌ای رو مطالعه میکردم در مورد تاریخچه آپاندیس، یا اصطلاحاً در فارسی میگن روده کور. خب در قدیم الایام بسیاری از این ماتریالیست ها از موارد بی‌نظمی که در بدن مشاهده میکردن، گفتن شما یک روده کور داری به اسم آپاندیس. این آپاندیس به چه درد میخوره؟ به غیر اینکه شما اگه غذا بخوری یک قطعه، یک ذره از این غذا بره تو آپاندیس، چرک میکنه، عفونت میکنه، دلدردهای شدیدی داره، مشکلاتی داره، حتی کار به جایی میرسه که باید جراحی بکنی و این عارضه رو برطرف بکنی. لذا قدیم الایام وقتی یک نفر رو میخواستن تشریحش بکنن، شکمش رو باز بکنن، یک مشکلی داشت، میگفتن آقا قربون دستت اون روده کورش هم ببر. چرا؟ چون یه چیز بی خودیه این روده کور. فردا الان ما وقتی که شکمش رو باز کردیم، این روده کور رو قیچی بکنیم و همش بدیم، به خاطری که اگه فردا دو سال دیگه یک قطعه، یک ذره غذا اتون بره، چرک میکنه و مشکل درست میشه. و بودن آپاندیس و روده کوری که در شکم انسانه یک بی‌نظمیه، به درد هیچی نمیخوره. خب این کارم میکردن اتفاقا بعضی از پزشکا، وقتی شکم طرف رو با میکردن جراحی میخواستن، رودش روده کورش هم برمیداشتن، آپاندیسش هم برمیداشتن. بعد رو بودن کشف کردن که آقا این آپاندیس عامل مبارزه با بسیاری از سرطان هاست، و اونهایی که آپاندیسشون رو ور میدارن بیشتر در معرض سری از سرطان ها هستن واقع میشن تا کسانی که آپاندیس یا روده کور رو دارن. خب از کتون این حکمتی داره، اما اونا نمیدونستن. وقتی نمیدونستن میگن آه چی میگه خدا همه چی رو منظم، که این روده کور به چه درد میخوره؟ پس میانه برای که ما مجموعهش رو بتونیم که نقصش رو برطرف کنیم، روده کور هم میبریدن. حالا ببینیم ما تمام این چیزهایی که در نظر میگیریم، مثلا در مورد زلزله میخوام بگم که این زلزله بالاخره عوامل مادی هستش. میگن این زلزله‌ای که اتفاق بیفته، اگر این زلزله اتفاق نیفته یا آتش فشان صورت نگیره، این سببی میشه که کره زمین پس از مدتی از درون متلاشی میشه. پس به خاطری که خودشو به تعبیری تخلیه بکنه، مثل این میمونه که توی یک مقاله نگاه میکردم که درصد سکته در بین آقایون نسبت به خانوم ها بیشتر، و از سکته بیشتر آقایون میمیرن تا خانوم ها. علت عواملش لحاظ پزشکی و روانشناسی تو مقاله بررسی کرده بود. یکشو میخوندم اینه، میگفت وقتی مشکلات، میگفت یک جهت سکته شکهای ناگهانیه، فشارهای عصبی هستش. میگفت وقتی به یک خانوم شکی وارد میشه، ناراحتی وارد میشه، گریه میکنه. وقتی گریه میکنه، اون اثراتی که باید باشه کم به کم لطیف و رقیق میشه، دفع میشه. اما مرده گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، تو خودش نگه میداره، سکته میکنه و میمیره. حالا ببینین چیزی مانند زلزله، چیزی مانند آتش فشان، مثل همون گریه ای میمونه که برای حفظ همون کره خاکی باید این مسائل به صورت طبیعی اتفاق بیفته. بالاخره این شیعی که هستش در این شرایطی که هستش، این سری شرور در ارتباط با اون مطرح میشه. شرورش هم نسبیه، وقتی نگاه بکنی نسبت به اصل حیات میگه خیره. مثالی که میخوام بزنم نسبت به بدن انسان هم همینه. بدن انسان که همینه، گاهی اوقات نگاه میکنه که یه بچه متوجه نیستش، یه جراحیش میکنن، این میگه این دکتر عجب آدم بدیه، مثلا شکم منو پاره کرد و من درد کشیدم و چنین و چنانه. اما وقتی که سنش میره بالاتر میگه بابا اگه جراحی رو نمیکرد تو کشته میشدی، تو از بین میرفتی، پس لازم بود چنین کاری انجام بشه. حالا این زلزله، آتش فشان برای بقای کل این کره خاکی لازمه چه این چیزی بخواد اتفاق بیفته. خب بعد می نویسن که چه کسی میگوید هر اتفاقی که مخالف مصالح مادی و جسمانی بعضی از موجودات در پاره ای از زمان شود کاری پوچ و غیر عاقلانه است. آیا ممکن نیست هدفش اصلاح بعضی از نفوس یا تحقق مصلحت همه باشد؟ میگه بعدم شما خیلی از این شروع رو از نگاه مادی داری در نظر میگیری. خب از نگاه مادی بله، اما گاهی اوقات مثلا فرض کنید که یه نفر میمیره، مردن شر یا نه؟ از نگاه اینو که بله، طرف با بزرگش مرده گریه میکنه، ناراحت دیگه، میگه نباید میمردش. خب با بزرگه نمیباد، مادر بزرگش میمیره گریه میکنه، پدر بزرگ و مادر بزرگش در ارتباط با پدر و مادرشون گریه میکردن، پدر و مادر پدر بزرگ و مادر بزرگش وقتی جدشون از دنیا رفتن گریه میکردن. خب اینا چیه؟ اینا بد میدونستن واقعا، غیر طبیعی میدونستن. حالا اگر چنانچه هیچکی نمیمرد، خب وقتی نمیمرد چطور میشد؟ وقتی که مرگ نمیمرد جمعیت زیاد میشد، جمعیت زیاد میشد نتیجهش چی میشد؟ با توجه به این علل و عواملی که بخوام در نظر بگیریم که کل جمعیت از بین میرفت، همدیگه رو میخوردن، نابود میشد کلا، طبیعت از بین میرفت. بالاخره باید یک عمد و یک زمان و عمری رو در نظر گرفته و باید یک نگاه میکنی که شر میگه که جان گرفته شد. یا گاهی اوقات یه نفر که میمیره، خب میگیم آقا شر، یکی به خاطری که بقای بقیه باشه، یکی یک اثرات معنوی داره. میگه آقا نگاه کن این جوانی که بودش که کشته شد عبرت برای بقیه. میگن ما دلمونو به این دنیا خوش کردیم و فقط دنیا پرستی، خب این مرد، هرچی هم پول جمع کرده بود و زیبایی داشتش و موقعیتی داشتش و شهرت و قدرتی داشتی، مرد. خب بقیه به خودشون میان، میگه آقا میمیره میره دنیای دیگه. خب پس وقتی اینطوری باشه یه مقداری هر دفعه که یه نفر میمینه، میبینی افراد به خودشون میان. نمونه ها رو من زیاد داشتم که اینها نمازخون نشدن الا اینکه یک نزدیکشون مرده، یه حادثه اتفاق افتاده. آدمیزاد بعضی وقتا اینطوریه، بسا عبرت ها تذکر. رضا مثلا به مرگ پیامبر اکرم فرمودن کفا بالموت واعظا، مرگ به عنوان یه وعظ دهنده کفایت. یعنی یه نفر واعظ چیه؟ یه نفر میگی پا منبرش میشینی هی میاد صحبت میکنه، تو به خودت بیا، میگه همین مرگ روش فکر بکن به عنوان وعظ دهنده بسته. دزدی میخوای بکنی تو میمیری، شهوترانی داری میکنی تو میمیری، مال مردم رو میکشی بالا چنین میکنی و ظلم ها میکنی، خیانت میکنی، امانت رو زیر پاد، تو میمیری. و وقتی بمیری چی میشه اون دنیا؟ به غیر از اینکه نام بد در این دنیا برای تو میمونه، اون دنیا هم گرفتار هستی. لذا گاهی اوقات بسیاری از بزرگان، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، میگفتن که من اینو از آیت الله سیستانی خودم شنیدم و از آیت الله سیدان، میگفتن دعو استاد مایی بودش که تزکیه نفس میکرد با توجه به مرگ، یاد مرگ. وقتی یاد مرگ باشه ما میبینیم یا چیزی با خودت نمیتونی ببری، یک کفنه، اونم کفن لباس آخرت میگن، یه اشتباهه، لباس آخرت نیست کفن، کفن آخرین لباس دنیاه، چون کفنت هم دنیا نمیبری، میپوسه همینجا. مرغ عجل یکایک از این گله میبرد، این گله را نگر که چه آسوده میچرد. خب وقتی که یکی باشه تلنگره نسبت به مسائل رفت نفسی، روحی، هدف، بس برنامه ای تو کارت داره. یعنی میخوام میگم که ولی در نگاه ابتدایی میگه آقا پدرم ما مرد شر بود، مادر من مرد شر بود، اما همین مادر تو که مرده میگه با این مادر من که مرد، سالم من بود مرد، پس من تجربه باشه که منم میخواهم مرد، پس یه مقدار دقیق کارامو انجام بدم که وقتی مردم در جهت آسودگی باشم، در جهت رفاه باشم، نخوام اونجا باز دوباره حساب پس بدم، در دوزخ و در برزخ و در عذاب و این مسائل بخوام گرفتار بشم. آیا قوانین عادلانه‌ای که همگی به آن اقرار دارند که تصریح به عقاب مجرم، مثلا قاتل یا دزد می‌کند، پوچ و نشان دهنده عدم نظم و عدم عقلانیت، چون موجب آسیب رساندن به برخی از انسان‌های آیه قصاصی که میکنن تو قرآن میگه این حیاته. آقا قصاص بی خیلی کار بدیه، یه نفر کشتی به چی آقا اینو بکشی؟ او اشتباه کرد، یه جون رو گرفت، تو باید جونش رو باید بگیری. خب میگه اگه اینطوری باشه سنگ رو سن بر نمیاد، همه هم دیگه رو میکشن، بنا باشه کسی هم اینا رو نکشه. یا اگه مؤاخذه با یک دوز نکنی، دوزدی کردی پول لازم داشتی، خیلی خوب دیگه دزدی نکن، با سری بعد میره دزدی میکنه، بالاخره گوشش رو باید فشاری بدن که بعد یه جوری تنبیهش باید بکنه. خب یا اینکه این عقوبت نهایت حکمت و نظام عقلانیت، با اینکه مستلزم تلف شدن جان یا مال عده‌ای میشه و به برخی آسیب میرسانه. در حقیقت نظم امر ثابتی است و در نتیجه نظم دهنده حکیم هم برای کسی که طالب حق باشد بسیار روشن و ثابته و این گونه اشکالات هرگز دلیل نظم و نقض نمی کنه، بلکه در نهایت صرف اشکالاتی است که نشان دهنده شکست صاحب اشکال در اثبات و صرف اشکالاتی است که نشان دهنده شکست صاحب اشکال در اثبات عقایدش می باشد و به همین دلیل پس از اینکه به ناتوانیش از مقابله با دلیل اقرار نمود به سوی اشکال رفت. خیلی حالا این نکته رو من اینجا عرض کردم، این جوابایی بود که جواب احمد الحسن گفتن و مطلب درستی هم استش، مطلب اشاراتی داشتن، تذکراتی درسته. اینجا کتابیه به اسم دروس اعتقادی آیت الله سیدان، ایشان بحثی که برهان نظم رو مطرح میکنه در صفحه 41 می نویسن برای تتمیم برهان نظم یه نکاتی رو ما لازم می بینیم تذکر بدیم. نکته اول می نویسن فعل و انفعال و حرکت در ماده صرف نظر از اینکه حرکت آن دلیل بر نیازشه، هرچند دارای آثاری باشد ولی اثرش متناسب با خودش خواهد بود و جز آثار متشابه و مادی از آن حاصل نشود. بنابراین تألیف و ترکیب حساب شده همراه با دگرگونی و تداوم و هدفداری بدیهی است که بستگی ماده را به حقیقتی آگاه و توانا میرساند. خب بالاخره یک ماده حرکتی که داره، جهشی که داره، تکاملی که داره به یک امری که میخواد که ختم بشه، این دلالنده برای اینکه قانونی در این حاکمه و این خب دلالت میکنه که این کسی که قانونو گذاشته قانون عالمانه ای هستش و قادر هستش و این هم آگاه هم قادره و هم زنده است. دوم مینویسن نظم بخش مهمی از هستی و موجودات اثبات نازم دانا و توانا را میکند و در مواردی که بی نظمی و بی هدفی ادعا می شود ادعایی بدون دلیل و باطله. همین مسئلی که جناب احمد الحسن هم مطرح کرد که آقا یک شهاب سنگی می خوره، یه زلزله ای می شه مثلا، خب حالا اینا میگن چی؟ میگن بی نظمیه. میگه که ایشان هم میگه کسی که بگه در همون ها بی نظمیه، این بدون دلیل حرفی رو زده، زیرا هنگامی میتوان چنین ادعایی نمود که احاطه علمی به همه هستی و همه جهات و جوانب موجودات وجود داشته باشد و بدیهی است که چنین احاطه علمی و آگاهی وسیع و محیط برای کسی وجود ندارد. مثل این میمونه که قبلا همین آپاندیس میگفتن بی نظمیه، بعدا فهمیدن که مقابله با سرطان میکنه. خب او زمان طرف احاطه نداشته، علم یکم پیشرفت کرده، فهمیدن این روده کور فایده ای داره. حالا خیلی مسائل دیگه هم به همین صورته، احاطه نیستش. بنابراین در مواردی که انسان هدف از وجود موجودی را ندانست باید بگوید که هدف از وجود این شی را نمیدانم و حکمت خلقت آن بر من روشن نیست. خیلی ها گفتن آقای مگس شره، همین مگز خدا برای چی شرق برای چی خلق کرده؟ حالا اینا الاز پزشکی هم مطرح شده، هزار خورده ای سال امام صادق هم فرمودن که این سمومات هوا رو میگیره گاهی اوقات، و گاهی اوقات همین پشه، این پشه میگن که این شره، این پشه چه کاری بی خون آدمو میمکه، ناقل بیماری هم هست، سوسک، این سوسک به چی وقت مثلا بله خیلی مطرح موزل خانومایه، این سوسک خدا به چی خلق کرد، چندش که هستش که. جالبه که رو همین بالهای سوسک از تمیزترین نقاطیه که اصلا جذب میکروب نمیشه، این بالهای سوسک که شما نگاه میکنی در این سوسک فایدهش چی؟ خب این شما هر کدوم اینا رو به صورت نقطه‌ای که نگاه میکنی یه پازل رو بردار چوب چوب درد بخوره بنداز، این چیه؟ این به درد میخوره. خب اینا وقتی در کنار هم دیگه باشه بقا رو نسبت به این زمین حفظ کرده، شاید هر کدوم به تنهایی در نظر بگیری چون تو علم و اشراف نداری که چه فایده‌ای برای طبیعت داره، میگی سوسک چیده بی خودیه، این پشه چیده بی خودیه، این مگس چیده بی خودیه. گاهی اوقات خداوند میخواد که یه قلدری رو به واسطه یه موجود ضعیفی به عنوان پشه به زمین بزنه، قدرتش رو نشون بده. میگفتن در ارتباط با نمرود یا نمرود آوردن که خب این ادعاهایی داشت دیگه، ادعای ربوبیت داشت، ادعای خدایی داشت، خیلی ها رو میکش. خب خدا دستور داد که یه پشه ای رو این بره تو مغزش، حالا از چه نقطه ای رفت، از بینیش رفت، از گوشش رفت، بالاخره نفوذ پیدا کرد داخل جمجمه، بیه نقطه ای بالاخره داخل سر، یعنی در ظاهر نبود در داخلی بود. خب این نقطه ای بودش که این یه تکونی که میخورد این نمرود حالش به هم میخورد، سرش به زمین میزد، داغون میشد، تعادل پشه به هم بریزه، پشه حرکت نکنه، حالش خوب بود. لذا آمد چیکار کرد؟ دو نفر استخدام کرد، اینها چکشایی رو که می آوردن، چکشای نرمانندی بود، از آهن نبود، تا نمرود سرش درد میگن می گونه بزن، یکی می زد به سر نمرود، این پشه تعادلش به هم میختش، نمرود یک چند دقیقه حالش خوب بود، دوباره باید پشه که حرکت میکرد، همون آش همون کاسه. تا توطئه‌ای کردن یکی از همونهایی که چکشو میخواد بزد با کسان این چیز که گوه حالا ما که چکشو میزنیم میم که چیده، آمد به جای چکش نرم یک چکش سنگی برداشت، چکش آهنی برداشت، همین که گوه بدهیم چکش بلند که زد و نمرود به درک واصل شد. یعنی میخواهم میگم با یک پشه، یک نمرودی که ادعای خدایی میکرد، خدا بعد اینو زمینگیرش کرد. این پشه اگه هیچ فایده ای نداشته باشه، همین مگس انسان اینجا میذاره میاد اینجا میشه، اینجا میذاره اینجا میشه، این میخواد بگه یک وجود کوچیکی همینطور میتونه کلافه بکنه، تو که میتونه با تو من اینم و من اونم و میبینی یه پشه حریفش نمیشی، اگه اثر جسمی نداشته باشه اثر روحی بر تو داره. خب بعد میفهمن که زیرا هنگامی میتوان چنین ادعایی نمود که احاطه علمی به همه هستی و همه جهات و جوانب موجودات وجود داشته باشد و بدیهی است که چنین احاطه علمی و آگاهی وسیع و محیط برای کسی وجود ندارد. بنابراین در مواردی که انسان هدف از وجود موجودی را ندانست باید بگوید که هدف از وجود این شی را نمیدانم و حکمت خلقت آن بر من روشن نیست. نباید بگه این چیز بی خودیه، این چیز نامنظمیه، نه آنکه گفته شود که اساسا در این موجود هدفی نیست، به خصوص که در بعضی از موارد گذشت زمان و تکامل علم بعضی از مساله و منافع را روشن میکنند. قبلا هم میگونم زالو خیلی چیز بدیه، حتی میخواستم بگن تو به آدم بد میگن تو زالو صفتی، زالو خیلی بدشون میومد که در آب که میرفتی این زالو به پشت پا میچسبید خون رو میمکی، این کندنش به زور مینداختنش برن. الان زالو درمانی خوش علمه، طرف میره زالوهای کوچیک میخره میچسبونه به سینه‌اش، این خون رو میخوره 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 بزرگ میشه، اینا رو میکنه، میگه خیلی از بیماری ها رو با همین زالو میشه برطرف کرد. خب چند صد سال پیش زالو میگونم شریه. اصلا به چی زالو رو خلق کردی؟ خون آدمی زاده میمکه. ولی الان زالو درمانی شده. بعد آیت الله سیدان مثالی میزنم، میگن اگر به کتابی برخورد کرده و به مطالعه آن بپردازیم و مطالب بسیار مفید و حساب شده در آن کتاب ببینیم، ولی قسمتی از صفحات آن کتاب را درک نکنیم، نمیتوانیم بگوییم که این قسمت از کتاب بی معنی و بدون هدفه، بلکه نمیتوانیم بگوییم که هدف و مقصود از این صفحات را نفهمیده ایم. بنابر آنچه گفته شد، هنگامی که در خلقت زمین و آسمان و آفرینش و وجود خودمان فکر نموده و نظم و حساب و هدفداری را در جهان و وجود خود یافتیم، آنگاه که به حوادثی چون زلزله، طوفان، بروز امراض خطرناک و مسری، نقص عضو و مانند آن برخورد میکنیم، نمیتوانیم بی هدفی را ادعا کنیم. یک جهت نقص عضو، یکی برای عبرت دیگرانه. وقتی میبینی یک آدم کور رو شما میبینی، خدای الحمدلله من چشم دارم. حالا برای اون کور چیه؟ برای اون کور کار سخته، ولی خداوند جبران میکنه دیگه، چشم دیگه گناه با چشم دیگه نداره دیگه، و کمبود این نقصش هم خداوند جبران میکنه، و توقعی که از یک کور داره از یک بینا نداره دیگه. به میزان امکاناتی که خداوند میده افراد رو مؤاخذه میکنه. یه فرد زبون که نداره، خب توقع هم نداره دیگه، زبونش امتحان نمیکنه. چشم نداره، از چشمش امتحان نمیکشه. گوش که نداره، از گوشش امتحان نمیکشه. و خب براش آسونتر میگیره. بلکه میتوانیم بگوییم هدف و حکمت این حوادث و جریانها را نمیدانیم، در حالی که باید توجه داشت که به طور کلی در بسیاری از موارد هدف و حکمت در مکتب الهی مشخص گردیده، زیرا در جای خود گفته می شود که بعضی از این حوادث تنبیه و تأدیب و بعضی آزمایش و امتحانه که خود هدف مهمی می باشد. اینو قبل از این که توضیح بدم، یه خاطره دارم. یادم یک دفعه در خدمت آیت الله سیدان بودیم، یک جایی می رفتیم، من رو کردم با آجاها، گفتم آجاها هوا خیلی خرابه. گفتن برای چی؟ گفتن مشهد و سوز و سرما، نه برف میادش و نه بارون میاد. بعدشون برگشت شما میگی هوا خرابه، هوا بده، شما اشراف نسبت به این عالم داری که میگی که بده؟ از کجا بده؟ گفتم به خودم فکر کنم راست میگه، اشراف که نداریم که، احاطه که نداریم که، همه هوایی که برای ما سوز و سرمایه، میبینی که در جای خودش چیز خوبی هستش، و اما هوا شاید برای موجود خوب باشه، برای ما چنین و چنان باشه. کمایی که ما میبینیم که خیلی از چیزهایی که ما در نظر میگیریم در همین کره خاکی برای یه موجود خیره، برای یه موجود شره. مثلا فرض بکنید که در یک زمانی اگر چنانچه باران بباره، محصولات کشاورزی میپوسه، اینو از بین میره در کشاورزی. خب چی؟ من میگم که وقتی بارون میاد، به هوا رو تمیز کرد، چه چیز خوبیه. او کشاورز تو سرش داره میزنه، برای او شر شد، برای ما خیر شد. یعنی میخوام میگم یک چیز عامی هم نیسته، شرایط متفاوته. گاهی اوقات میبینی برای یک چیز، برای یک مسئله خیره، برای یه نفر شره. مثلا یه اتفاقی میفته، چند روز میگن تعطیلی، یک ده بچه ها خوشحال میشن مدرسه تحتیه، یه ده دیگه میبینه آقا ما به کارگر جماعت پول دادم، خب این پولم که دارم میدم تعطیله، اینا کار نمیکنن برای من، من ضرر میکنم. تعطیلی برای کی میشه خیر، برای کی میشه شر. بعد نکته دیگه ای که خیلی قابل توجه، میگه خیلی از این حوادثی که اتفاق میفته از باب تأدیب ادب بشره. ما اینجا نمیدیم که خوب و خوش و خرم از لحاظ جسمانی بشیم، اومدیم تربیت بشیم. این حوادث تأدیب میکنه، یه ویروس میادش، بالاخره مرگ باید بمیره دیگه. همه اینایی که الان به بیماری کرونا بردن، 10 سال دیگه بالاخره باید بمیره دیگه، کسی که نمونده که. خب حالا همین که مونده دنیا رسید به اینجا که آقا این همه علم و دانش و پزشکی از این ما آقا حریف یه ویروس هنوز نشدیم. عجز علمی بشر رو داره میرسونه. یعنی هر حادثه جایگاه عبرت داره بر انسان میتونه در نظر بگیره عبرتی رو. و به علاوه این که با اینها امتحان میشن، با این مشکلات امتحان میشن. گاهی اوقات افراد در حالت روتین به یک کمالی نمیرسن، یه حادثه اتفاق میفته، مثلا عزیزش طرف از دست میده، صبر بر مصیبت این عزیز میکنه، به یک مقام و منزلت بالایی میرسه که به صورت روتین به این مقام نمیرسیدش. اموالش از دست میده، صبر میکنه، خدا رو شکر میکنه، یه امتحانه براش. و خب اینجا اومدیم بالاخره امتحان و آزمون رو ساخته بشیم و اصلا کلن سختی ها صبر آدم رو زیاد میکنه. یک جهتی که گاهی اوقات میگن آقای سختی، افرادی که گاهی اوقات سختی تو زندگیشون پیدا میکنه، از یک زاویه وقتی نگاه میکنه میگه آقای بنده خدا چقدر کشیدم، از یک زاویه صبور بار میاد. صبر چه فایده داره؟ صبر اونقدر در دین ما مطرحه، پیامبر اکرم فرمودن نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر به بدنه. این اگه چنان جنف از سر نداشته باشه چیه؟ هیچی نداره. کسی که صبر نداشته باشه ایمانی برش باقی نمیمونه و تحمل و بار پخته میکنه آدم ها. این مشکلات و سختی آدم ها رو پخته میکنه، آدم ها رو تدبیر و نگاه حکیمانه به افراد میده. دیگه قبلا سر یه چیزی مشکل پیش میاد. من یادم هستش که حدود 20 سال پیش شاید بود، شاید 25 سال پیش، یادم یک نمره یک درسم بود یه مقدار کم گرفتم. سه روز ذهن من درگیر بود، سه روز که آقا این نمره رو چرا کم گرفتم، قصه خورده بودم، یه جا نگاه میکردم همین تو به دیوار، بودم چرا کم گرفتم. بعدها هی مشکل رو مشکل، الان به خودم نگاه میکنم میخندم، میگم یه نمره کم گرفتی خب بگیری، بعد تو سه روز باید زندگی تو خراب میکردی، زندگی تو تلخ میکردی که الان نمره کم گرفتی، یا کم گرفتی پاس کردی یا افتادی، خب ترم بعد میشینی میخونی بهترشو میگیری. این قصه اینا نیستش که گاهی اوقات این سختی ها باعث میشه که خیلی از مشکلاتی که ما یه مدتی اینا رو به عنوان مشکلات سخت در نظر میگیریم الان نخود کشمش دیگه حساب میکنیم، یا بگن فهمیم به چی تو ناراحتی. استقامت انسان رو بالا میبره. لذا میبینی که این درخت هایی که در بیابان‌های خوش هستن اینها استقامتشون بالاتره، به خاطری که اینها جوری بار اومدن که ریشه‌هاشون رو در قعر زمین فرود آوردن، آب نیستش، استقامت در مقابل بادهایی میادش تکون نمیخوره. اما یه درخت دیگه می‌بینی یه طوفانکی که میادش درخت میخوره زمین، انسان‌ها رو قوی میکنه، قدرتمند میکنه. منتها دیگه باید یه نفر تو اون سختی‌ها بتونه سربلند بیرون بیا. گاهی اوقات بعضی مشکلات برای این نفر آفت، واقعا دینش هم از دست میده تو یک سختی. نه خدا بخواد که در اون سختی ها و مشکلات هم جوری باشه انسان سربلند از امتحانات الهی بیرون بیاد و درست ساخته بشه. بعد می نویسن و بعضی از این حوادث مصالح طبیعی و تکوینی دارد و قسمتی از این حوادث در اثر بی‌توجهی بشر به قوانین خلقته. خب اینا بعضی از اینا چی؟ بی تفاوتی و بی توجهی بشر به قوانین خلقت هستش. مثلا خیلی وقتا گفتن که چلان کاری رو انجام بدی آقا جون این آسیب به بدن میرسونی، شما گوش نمیدی، چلان کاری رو انجام میدی بدن دوچار مشکلاتی میشی. میگه سیگار نکش آقا جون، سیگار نکش، بیرون میکشه کیف میده، میکشه. خب بعد چطور میشه؟ سرطان ریه میگیری مثلا. مثال میزنم دارم میگم. بله. و بعضی در ارتباط با سنت مهلته که خود هدف و حکمت مهمی رو داره. سنت مهلت یعنی یه نفر خلاف میکنه، خداوند صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه، حتی به شر خودش ادامه میده. و اینم خب سنت مهلته که برای کسانی که معاندین و دشمنان خدا هستن اینها وباله، برای اینها عذاب جهنم رو به دنبال داره. خب اینم به جیم، باید دانست که هر یک از دلایلی که در ارتباط با شناخت آفریدگار هستی به آن استدلال می شود قسمتی اساسی از مباحث مربوطه را تأمین می کند و پاسخ بسیاری از سوالات در مرحله دیگری بازگو می گردد. خب اینم که از بابی که تکمیل این بحثی که در مورد شرور داشتیم به این گونه. گاهی اوقات الان فرصت هستش یک شری هم بگن، ما یک شری داریم به عنوان شر ارادی. مثلا شما نگاه کنید میگه خداوند به انسان عقل داده، خب نفس اماره هم هست، این انسان میاد چه کار میکنه؟ حق بقیه انسان ها رو میخوره، ظلم میکنه، خونریزی را میندازه، جنایت میکنه، میگه خب این چه نظمی به کار رفته شده؟ باید چرا خدا باید چنین اجازی رو به انسان بده؟ خب بله، در نگاه ابتدایی که اگر هدف همین دنیا باشه بله، اما نسبت به موجودی که دارای اراده باشه، دارای اختیار باشه، زو اراده باشه و زو اختیار باشه، اینها بنای به امتحان دیگه. موجود مختار باید با امتحان سرنوشت خودشو تعیین بکنه، و اگر چنانچه یک نفر از این عقل خودش، از اختیار خودش در جهت ظلم به دیگران استفاده کردهش، خب قطعا در امتحان سربلند بیرون نیامد و در عذاب و دوزخ و سختی خواهد بود. اما خب برای اون عده‌ای که مظلوم واقع شدن چیه؟ تمام اینا برش برکت و خیره برای اونها، خداوند تمام اینها رو جبران میکنه، مگه هدف اون دنیا نیستش؟ و همون دنیا جبران میکنه. یه نفر حق شما رو خورده، خب ظلم کرده، او که توبیخ میشه، عذاب میشه. خب شما چی؟ نسبت به تمامی کمبودهایی که داشتین اون دنیا، خداوند فوق اون مسائل مالی و مادی جبرانش میکنه. تا جایی که در روایت میگن خدا یا کاش که هیچ کدوم از اینا در این دنیا جبران نمیشد، همه اونجا جبران میشد، هیچ دعای ما مستجاب نمیشد، همه اونجا بود. چون هدف اونجاه، مرتبه اونجاه، ثبوت اونجاه. پس اینم یک مسئله‌ای که در ارتباط با شر ارادی هم همچین شبهه‌ای رو مطرح کردم که یک مناظره من دارم با یه خدا ناباور در سایت هم هستش، بحث شر ارادی رو من مطرح کردم، یک ساعت و نیم با ایشون ما بحث داشتیم که آخرش هم ایشون به نظر بنده و خیلی ها گفتن پاسخی ندادش، رفت سر شر تکوینی، دیگه فرصت نشد در اون جلسه بحثش رو ادامه بدیم که به نحوهای دیگه باز من اینا رو پاسخ دادم از جمله در این جلسه. خب خسته نباشین، انشاءالله که موفق باشین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.